ساعت در ایران 9 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت اطلاعات می گوید شبکه عوامل موساد را در مرزهای غربی ایران بازداشت کرده است. کیفرخواست حمید نوری از متهمان کشتار سال 67 تحویل دادگاه سوئد شد. و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه وارد 15 روز خود شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 5 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 27 روز از ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در نوبت خبری گزارشی 15 دقیقه پیش رو. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت شبکه‌ای از کسانی که عوامل سازمان موساد خواند را در مرزهای غرب ایران بازداشت کردند. وبسایت وزارت اطلاعات ایران به نقل از این مقام امنیتی که نامش اعلام نشده است نوشت بازداشت شدگان به توصیف او محموله سنگین سلاح و مهمات به همراه داشتند. این مقام وزارت اطلاعات عنوان کرد آنها قصد داشتند از این تجهیزات به گفته او در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند. در این گزارش به زمان دقیق بازداشت و شمار بازداشت شدگان اشاره ای نشده است. مقام ها و برخی از رسانه های جمهوری اسلامی میگویند 4 نفر از معترضان و 1 مأمور پلیس به دست آنچه اغتشاشگران نامیدند کشته شدند. اما به گفته سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراضها در چند شهر استان خوزستان دست کم 8 نفر از معترضان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. ایرج مصداقی زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر امروز شنبه در توییتی از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم سوئد خبر داد. حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های سال 67 ایران متهم است در حدود 2 سال گذشته در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه به این معنی است که برای نخستین بار یکی از متهمان به کشتار سال 67 در دادگاهی محاکمه می‌شود. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است، آبان ماه سال گذشته با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ایرج مصداقی همان زمان در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای مشهور به محمد ناصریان و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد. در ماه‌های مرداد و شهریور سال 67 شمار زیادی از زندانیان سیاسی با دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. اعتصاب و تجمع شماری از کارگران نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه وارد 15 روز خود شد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود از اردیبهشت ماه تا کنون هستند. بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون فوری و رایگان و تعیین وضعیت مالکیت شرکت از جمله مطالبات دیگر کارگران نیشکر هفت تپه است. خلع ید امید اسدبیگی مالک خصوصی شرکت در اردیبهشت ماه اعلام شد، ولی از آن هنگام تا کنون اقدامی برای مشخص شدن مالکیت این شرکت انجام نشده است. سعید ملایی جودوکار ایرانی که با پرچم مغولستان در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کرده است مدال نقره المپیک را از آن خود کرد. آقای ملایی با 4 پیروزی پیاپی به مسابقات فینال وزن منهای 81 کیلوگرم رسید، اما در رقابت فینال از جودوکار ژاپنی شکست خورد و مدال نقره المپیک را کسب کرد. او 2 سال پیش در مسابقات قهرمانی جهانی جودو با پرچم ایران شرکت کرده بود، اما به دلیل تصمیم مقام‌های فدراسیون جودوی ایران برای روبرو نشدن با نماینده اسرائیل تحت فشار مقام‌های امنیتی از حریف خود شکست خورد تا با جودوکار اسرائیلی مواجه نشود. جمهوری اسلامی به روش‌های مختلف از مواجهه ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل جلوگیری می‌کند، اما قانونی در این زمینه وجود ندارد. فدراسیون جهانی جودو در سال 2019 میلادی ایران را به دلیل دخالت دادن سیاست در ورزش، نقض مکرر مقررات بین المللی و اعمال تصمیمات نژادپرستانه در خودداری از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی از فعالیت بین المللی محروم کرد. و اما سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که بیش از 20 نفر در محله دردری شهرک مهدی کرمانشاه دوشنبه شب به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. شماری از ساکنان این محله روزهای یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به نبود آب و برق و همچنین در حمایت از اعتراضات در استان خوزستان تجمع و خیابانها را مسدود کرده بودند. همکارمان روزبه بلحری با ژیلا مستاجر از اعضای هیئت مدیره هنگاو درباره جزئیات این بازداشت‌ها گفتگو کرده است.
سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که تعدادی در شهرک مهدی کرمانشاه پس از برگزاری تجمعی که دوشنبه شب برگزار شد بازداشت شدند. در مورد جزئیات، تعداد و همینطور آخرین خبرهایی که راجع به این بازداشت ها دارید بفرمایید.
جمعی از اهالی محله دردویج یا همون شهرک مهدی کرمانشاه برای بار دوم اقدام کردند که جاده های ورودی به این شهرک رو مسدود کردند و شعارهایی در حمایت از اعتراضات دیگر شهرهای ایران از جمله خوزستان سر دادند که به طور مشخص در این شعارها که به کردیه و معنیش این میشه که کرم خوزستان تا کرمانشاه ما حامی شما هستیم و حامی اعتراضات شما هستیم، همچنین خود این اهالی مطالباتی رو در شعارهاشون سر میدن که مشخصاً به نبود آب و برق و نبود امکانات رفاهی در این شهرک‌ها معترض هستن، همونطور که در ویدیو هم کاملا مشخصه. این جزئی از شهرک‌های حاشیه‌نشین شهر کرمانشاه هست که واقعا هیچ امکانات رفاهی ندارن و ساکنین این شهرک ها هم از اقلیت های مذهبی هستند، از جمله یارسان ها در این شهرک ها ساکن هستند و ظلم مضاعفی به اینها میشه. همونطور که ما در اخبار اشاره کردیم، طبق یافته های هنگاو بیشتر از 20 شهروند توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و مشخص نیست که این افراد به کدوم نهاد امنیتی منتقل شدند. تا الان 9 نفر برای هنگام احراز شده هویت هاشون.
آیا ماموران هنگام بازداشت شماری که شما اشاره کردید احکام بازداشت هم در دست داشتن، حکم داشتن که وارد خونه ها بشن یا نه، و در این حال اسامی بازداشت شدگانی که هویتشون برای شما احراز شده رو اگر ممکنه اشاره بکنید؟
البته تجربه های اعتراضات قبلی و مشابهی که در این مناطق و در کل ایران هم صورت گرفته نشون میده که حکومت ایران در این مواقع اصلا سکوت نمیکنه، علاوه بر اینکه مطالبات مردم رو هم اصلا پاسخ نمیده، با استفاده از نیروهای سرکوبگر و روشهای خشونتبار خودش سعی در خاموش کردن شهروندان و معترضان میده که متاسفانه در مورد شهرک دردریش هم همین رویه صورت گرفته که در ویدیوها هم کاملا مشخص صدای تیر میاد، منطقه کاملا امنیتی شده و به شدت اقدام به تفتیش منازل کردن و هیچ حکم قانونی در دستشون نبوده و طبق دریافت‌های ما یافته‌هامون منازل این افرادی که بازداشت شدن به طور کامل به هم ریخته و خسارت زیادی وارد کردن، به ویژه منازل برادران شفیع‌زاده که 3 برادر بودن در این دستگیری‌ها این موج بازداشت شدن و اسامی دیگه هم آقای میثم ویسی، آقای رامین ویسی که نسبت فامیلی دارن، آقای حکمت سفری و برادران شهریار، شهرام و شاهین شفیع‌زاده، آرش نجفی، منوچهر نجفی و پژمان کمری. تأکید میکنم تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر از این افراد است، اما تا الان با جو امنیتی که در این منطقه حاکم بوده ما تونستیم هویت این افراد رو احراز بکنیم.
شما اشاره کردید که جو امنیتی در منطقه وجود داشته. خواستم بدونم که آیا به رغم وجود این جو امنیتی در روز چهارشنبه هم تجمع یا اعتراضی صورت گرفت در همین منطقه یا خیر؟
بله، همینطور که اشاره کردید امروز سه‌شنبه هم اعتراضات و همونطور که ویدیوهایی که برای ما ارسال شده و در فضای مجازی هم منتشر شده، ساکنین این محله همچنان ورودی ها رو مسدود کردن و شعار سر میدن و طبق عکسایی که برای ما ارسال شده چندین نفر با احتمالاً گلوله های ساچمه‌ای مجروح شدن و ما چندین عکس دریافت کردیم که افرادی زخم بر روی بدنشون مشهوده و این واقعا بغرنج میکنه و قضیه رو نگران کننده، چون به دلیل جو امنیتی که الان حاکمه، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و مسلح در منطقه، رجوعشون به مراکز بهداشتی و درمانی بسیار سخت میشه.
شنونده گفتگوی روزبه بلحری بودید با خانم ژیلا مستاجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت در ایران 9:10 شب است در شبانه روز سه‌شنبه 5 مرداد. بار دیگر برای کولبران در کردستان حادثه رخ داد، آن هم بر اثر شلیک ماموران انتظامی. دوشنبه 4 مرداد ساعت انتهایی شب در مناطق مرزی هنگژال در شهر بانه یک کولبر کشته و چند کولبر دیگر زخمی شدند. گفته شده است فریدون صالحی کولبر جانباخته و کولبران دیگر بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی ماموران قرار گرفتند. با فؤاد ساوان فعال مدنی پیگیر وضعیت کولبران گفتگویی کردم و نخست از او خواستم جزئیات حادثه را روایت کند و بگوید آیا به واقع شلیک به کولبران بدون هشدار قبلی بوده است؟
مولوش ساعت 11-12 شب بوده. به از کولبرها تو مرز کلی هنگژال تقریبا کمین نیروهای انتظامی میفتند. متاسفانه توی شلیک که میشه یکی از کولبرها کشته میشه، گویا چند نفر از کولبرها زخمی شدن. این کولبرها برای عمدتا شبها میرن به کولبری که یکم هم از لحاظ هوا بهتره، شبها بیشتر بار این بار اونور میشه. بعدش جسد این کولبر رو انتقال میدن به داخل شهر. متاسفانه چند تا هم که زخمی میشن اونا رو هم انتقال میدن به بیمارستان، ولی قبل این که برسن سمت بیمارستان طرف فرمانداری تا جامعه کوچیکی بوده که اونم زیاد نبوده. بعد دیگه مردم میرن سمت بیمارستان و اونجا دیگه تا ساعت فکر کنم 1-2 به مردم اونجا بوده. نمیدونم کس کار و فامیله این کولبرا بودن. کولبری هم که کشته شده بوده اهل بوکان بوده،
فریدون صالحی بوده کولبری که کشته شده. ظاهرا این همونجا در جا این اتفاق افتاده پیش از انتقال به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه.
بله همونجا در جا کشته میشن. در مورد شلیکام بعضی موقع میگن که ما قبلا خبر میدیم که نباید برن اونور، ولی بعضی موقع متاسفانه بدونیم که اختاری چیزی داده بشه شلیک میشه و تو تاریکی شب هم دیگه کسی که نمیدونه که اون طرف ها کمین هست یا این مرتفعی کمین و متاسفانه یا زخمی میشن یا اینکه کشته میشن.
کسانی که منتقل شدن به بیمارستان عملا تحت نظر نیروهای نظامی و انتظامی هستند، یعنی در صورت مداوا بعدش چگونه از شرایطش به طور معمول؟
نه خیر اینا بعد اینکه مداوا میشن دیگه از بیمارستان ترخیص میشن میرن خونه خودشون. حالا چنین موردی نبوده که بازداشت بشن یا انتقال داده بشن به جای دیگه.
به طور کلی درباره این وضعیت و اینکه شاید یک حاشیه امن نسبی برای کولبرها اتفاق شکل بگیره، چه تلاشی صورت میگیره در زمینه حقوق این افراد؟
در واقع ما روی کیس کولبری به عنوان یک فعال مدنی زیاد کار کردیم. کولبری در اصل یک شغل نیست، یعنی در شأن انسان هم نیست. میشه فعالان مدنی روی این تاکید کردن که نباید کولبری رو به عنوان یک شغل به انسان ها نسبت بدن، چون در واقع تو این راه خیلی دچار صدمات خیلی زیاد میشن. بعضیا که خودتون میدونید کشته میشن، بعضیا که زخمی میشن، بعضیا به مرور زمان فرسودگی بدن که براشون پیش میاد دیگه از لحاظ نخاعی و از لحاظ مشکلات جسمی براشون مشکل پیش میاد که به مرور زمان این خودش واسه جامعه و واسه خانواده مشکل ساز میشه. متاسفانه تا حالا یه سازماندهی نشده که حداقل اگه درآمدی باشه از راه کولبری نباشه. فعالین مدنی همیشه روی این تاکید کردن که مرسه باید سازماندهی بشه، اگه بنابر اینه که درآمدی داشته باشن مردم از طریق مرز به واسطه کولبری نباشه، که متاسفانه کولبری خیلی معضلات اجتماعی بزرگی ایجاد کرده. الان خیلی شغلایی که تو شهر ما مخصوصا بوده از بین رفته به واسطه کولبری، چون کسی که اگه کارگری میکرد یا شغل دیگه ای داشت درآمدش زیاد نبوده الان رو کرده به کولبری. مثلا شبی کمش 500,000 تومان.
بله.
از یک کولبر دیگه نمیره دنبال کار دیگه. الان خیلی مشکلات پیش اومده چون سیل عظیمی از کولبر از شهرهای دیگه مثل فقیز، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت به بانه وارد شده. مخصوصا الان شما در مورد اجاره خونه که تو شهر بانه هستش مثلا تا 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون اجاره خونه رفته بالا، به واسطه اینکه کولبر هستن باید خونه بگیرن قیمتا زیاد میدن. اجاره خونه که مثلا با سیل شهری مثل بانه یه موضوع بزرگی شده. الان
گفتگوی من و فؤاد ساوان فعال مدنی پایان بخش این نوبت خبری ما بود. میتونید تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. براتون شبی آرام آرزو می‌کنم.